بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری فاحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مسئله چهاردهم فرمودن که اگر که قطعه مبانه از میت پیدا شو، حالا مثلا دست او، می فرماین که باید و نمی دانند زن یا مرد، می فرماید هم زنها هم مردها باید اون را غسل بده. و این از عجایب فتای مرحوم سیده، برای اینکه مرحوم سید قبلا در عزم مباین از حی یا در باب خونسا می فرمودن که قوس ساقته، برای خاطر این که نمی دونید کی او را غسل بده، ازا استخونسا قوس ساقته و باید همینجور دفنش بکنن. و اونجا یه احتیاطی می کردن که هم مردها غسلش بدن هم زنها، که ما ایراد میکردیم، گفتیم که احتمال حرمت هست، لذا نه زنها میتونن غسل بدن نه مردها. اما اینجا میفرماید که فتوا نمیدن اما احتیاط میکنن، میگن اذا کانت قطعت المبانه، یعنی از میت، مشتبهتن بین الرجل و الانسا هل احوتو ان یغسلها کل من الرجل و المرأة. خب این منافات داره با اون مسائل قبلی که می فرمودن سقط الغسل، الا اینکه معنا کنیم الاحوت، احوت مستحبی نه احوت وجوبی، که چیزی از خودمون روش بذاریم، بگیم اذا کانت القطعت المبانه مشتبهتن بین الرجل و الانسا سقط الغسل و الاحوتو ان یغسلها کل من الرجل و المرأة. ولی ظاهر این احوت، احوت واجبیست نه احوت مستحبی، و سابقا در خونسا در قطعه مباینه از حج می گفتیم سقط الغسل. حالا احتیاط در اینجا هم این اشکال رو پیدا میکنه، اونجاها هم این اشکال بود که این زنه احتمال میده بخواد این دست و غسل بده حرام باشه، اون مردم بخواد غسل بده احتمال میده حرام باشه، برای اینکه مماثله شرطه. و چون احتمال میده حرام باشد، باید بگیم که الاحوتو سقوط الغسل، و اگر یادتون باشه اونجاها مرحوم صاحب جواهر می فرمودن این مثل اونجاست که می دانن یکی از اینها جنوبه، می گفتن اون قوس براش واجب نی، اونم قوس براش واجب نی، و اما دوتا بخوان هم دیگه را دوش بگیرن برن تو مسجد نمیشه. و ما نحنفی همینطوره، علم اجمالی اصلا نیست، اون نمیدونه براش واجبه یا نه، اونم نمیدونه براش واجبه یا نه، اون نمیدونه براش حرامه یا نه، اونم نمیدونه براش حرامه یا نه. خب اصل داره، اون اصل داره که این قوس واجب نی، اونم اصل داره که این قوس واجب نی. حالا اگر احتیاطاً بخواد قوسل بده احتمال حرمته، ازا نمیتونه این احتیاطو بکنه، حتما باید با اصل بگید قوسل برام واجب نیست، اونم بگید اصل این است که قوسل برام واجب نیست. حالا چجور شده در حالی که 17 تا مسئله هم ازش نگذشتیم، مرحوم سید یه اختلاف در فتوا پیدا کرده است، نمیدونیم چه جور شده، الا این که عرض کردم این احوت رو احوت استحبابی بگیرید، اون وقت اون ایراد صاحب جواهر بهش وارده، همینجا هم در اون مسائلی که چند روز قبل خوندیم. و علی کل حال این مسئله ما با اون مسئله قطعه مبانه از حی، دو تا مسئله با مسئله خونسای مشکل هیچ تفاوت نداره، هرچه در خونسای مشکل گفتیم در این دوتا بهت بگیم، هرچه در قطعه مباینه از حی گفتیم در قطعه مباینه از میت هم همون رو باید بگیم. قاعده ای رو اختضاع میکنیم و ما سابقا گفتیم سقط القسل. مسئله بعدی در کیفیت غسل میته، چجوری غسل بده. فرمودن یجب و تغسیل و سلاست اقصاله، حل اول به ما اشد به ما اشد، اصانی به ما الکافو، اصالس به ما القرا. دیگه این مسئله اجماع و تسالم روی مسئله سو و روایت هم روی او زیاد داریم، و از جمله روایات روایاتی است که در باب یک و دو از ابواب غسل میت مرحوم صاحب وسائل آوردن. حالا از جمله اون روایت ها صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، یغسل المیت ثلاثه و صلات، مرتن به ستر و مرتن بالکافور و مرتن اخرى بالماء القراح. کیفیت این غسل چیه؟ خب اینجا بیان نشده، اشاره به معهوده و اشاره به معهود اینه که در هر غسلی باید سر و گردن طرف راست طرف چپ شسته بشه، یا ارتماسی باید به حسب عادی یه مرتبه بره در آب. و حرفایی که در غسل ترتیبی و ارتماسی زدیم همه اینجا میاد، لذا دیگه در روایت ها خصوصیت گفته نشده. مثل اول مثلا میگن قوت چیه، بعد میگن که اقصال منقسم میشه به چند قسم، واجب مستحب، غسل واجب مثل جنابت، غسل مستحب و مثل غسل روز جمعه دیگه. اون روایت ها کیفیت غسل را معلوم میکنین. ازا این روایت هم که میفرماید که ثلاثت و اقصالین، یعنی اول باید سر و گردن رو با آب سرد، بعد دست راست دست چپ، این یه قوس به آب صدر، بعدم یه قوس که مرکب از چه چیز است به آب کافور، بعدم یه قوس که مرکب از سر و گردن طرف راست و طرف چپ به آب خالص. خب مسئله اول فرمودن ترتیب شرطه، یعنی باید اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. در زنده همینه، در میت هم همینه. خود همین روایت هم خوب دلالت داره که یغسل المیت ثلاث غسلات، مرتن بالسد، مرتن بالکافور، مرتن بالماء القراح. خب این ترتیب باید حفظ بشه. اما این رو مرحوم سید نفرمودن، شاید به وضوح باقی گذاشتن، و این که حالا اگر یادش رفت ترتیب رو، یا جاهل به ترتیب بود، آیا غسل باطله یا نه؟ رفع ما لا یعلمون میگه نه، رفع النسیان میگه نه. و اون حدیث رفع حکومت پیدا می کند بر همه روایات الا ما اخرجه الدلیل، مثل لا تعاد و صلا الا من خمس. و مثلا طهارت شرط واقعی است، اما آیا ترتیب در طهارت هم شرط واقعی است؟ خب رفع ما لا یعلمون میگه که در این عمل، یعنی در این طهارت، شرط واقعی نیست. لذا اگر مثلا بلد نبود مدتی اول طرف راست و غسل میداد، یا اصلا طرف راست و چپ نه، با هم غسل میداد و سر رو غسل میداد، حالا فهمیده که ترتیب مراعات نشده، چون اصل غسل اومده خصوصیات در غسل نیمده، ازا رفع ما لا یعلمون میگه این غسل درسته. در وضوش هم همینه، مدتی وضو میگرفت اما وضو باطل بود، مثلا اول دست چپ راست میشد بعد دست چپ، حالا توجه کرده که غسل باطل به جا آورده. خب اصل غسل اومده رفع ما لا یعلمون، اگه نداشتیم گفت این غسل باطله، لا تعاد و صلا الا من خلق. اما حالا رفع ما لا یعلمون روی اصل وضو، روی اصل خون غسل رفع ما لا یعلمون داریم، رفع النسیان داریم. و این رفع النسیان میگه ترتیب شرط نیست، ترتیب شرطه، اما شرط ذکریست نه شرط واقعی. اگر میدانستی ترتیب و عمل نکردی، خب این وضو باطله، این غسل باطله. اما چون که ترتیب در غسل یا وضو را نمیدونستی، رفع ما لا یعلمون اول غسل درست میکنه و بعد میگه این غسل باید تو نماز بیا. نمیدونم چه جور شده، معمولا آقایون نفرمودن. دیگه راجع به خصوصیاتم آقایون فرمودن که اگر ترتیب نیاد، همینجوری که الان مرحوم سید راجع به غسل میت میفرمایند، راجع به غسل جنابت و غسل حیض و امثال اینها هم میفرمایند، میفرمایند که ترتیب شرط واقعی است. ولی اگر ما باشیم و اصول، اگر دلیلی بیاد بگید که شرط واقعی هست، دلیلی بیاد. و اما اگه دلیل نیاد، رفع حدیث رفع همه فقرات حاکم بر احکام اولیه است. در نمازش همینه که آقایون میفرمایند، در طهارات صلاتش هم همینه، غسل و وضو و تیمم. همینو که حدیث رفع را در نماز جاری میکنیم و نماز درستش میکنیم، در وضو و غسل و تیمم هم حدیث رفع را جاری میکنیم، اون وقت تیمم درست میکنیم یا غسل درست میکنیم، وضو درست میکنیم و نماز رو میخونیم، نماز با غسل. الا اینکه شرط اون غسل نیمده، اونم با رفع مالای علمون برش میداریم. و اگر حرف من رو بپسندید، خیلی کار آسون میشه. و خیلی ها عوام مردم غسلشون باطله، بعد میفهمن غسل باطله، استفتا میکنن یا رساله میکنن، میگید که باید مثلا 60 سال نماز قضا بخونی. چرا؟ برای اینکه مثلا ترتیب و مراعات نکردی، نماز خونده، وضو هم گرفته یا غسل هم کرده، یعنی این غسلات همه باطله، جنوبی تو مسجد رفتی حرام بوده. اما خوب حالا توبه کن، برای اینکه جاهل مقصری، و از این به بعدم نمازت و همه رو اعاده بکن. و ما میگیم که نه، اگر وضو گرفته، وضو باطل، مثل اونجاست که نماز خونده باشد، نماز باطل. همینجور که در نماز اگر نماز باطل خونده، حدیث رفع میاد و میگه تقبل ناقص به جای کامل، نماز باطل تقبول دارم. همینجور هم راجع به غسل، راجع به وضو میگه که وضو باطل گرفتی، اما وضو باطل تقبول دارم. ازا دیگه اعاده لازم نیست، قضا هم لازم نیست. اگر بپسندید حرف مرا، خیلی کار آسون میشه. خب این اول که ایشون میفرمایند ترتیب شرطه، و همین روایت هم که خوندیم میگه ترتیب شرطه، اما دیگه نمیفرماد ترتیب شرط ذکریست، شرط واقعی. جای دیگه تو نماز اینا میفرماید که در باب غسل و وضو و تیمم شرط واقعیست، نه شرط ذکری. و ما این را قبول اونجا نداریم، اینجا هم نداریم. مسئله دومم همین که گفتم، کیفیت غسل میت یعنی خصوصیاتش نیامده، دیگه گفتن غسل بکن، غسل را بلده، غسل را گفتن چیه، غسل میت هم همونه. مسئله دیگری که هست، فرمودن که میت را غسل ارتماسی نمیشه داد، و حالا چرا نمیدونم. برای اینکه غسل ترتیبی داریم، ارتماسی داریم. اصل غسل الغسل على قسمین، التماسیون و ترتیبیون. حالا این غسل میت هم غسل ینقسم على قسمین، ترتیبی داریم، التماسی داریم. و مرحوم سید مشهورم هست، مشهور صاحب جواهر، مثلی که ادعای اجماع میکنه بالاخره یا ادعای شهرت که این غسل ارتماسی جایز نمیشه. شاید مرادشون اینه که با آب قلیل، خب بله با آب قلیل بخواد غسل ارتماسیش بده نمیشه، خودش میتونه غسل ارتماسی بکنه. یعنی مثلا یه حوزکیست که این حوزه کور نیست، این بدنش تطهیر میکنه، وقتی پاک شد خودشو میندازه تو این حوز غسل التماسی. خب درسته، اما این کار را بخواد راجع به میت بکنه، میت رو پاک و پوکش بکنه، بعد بندازدش یه قدی صدرم ریخته باشه تو اون حوزه، بندازد این رو به عنوان غسل التماسی. نمیشه. چرا؟ برای اینکه به مجردی که انداخت این آب حوزی که کور نیست، اون حوز میشه نجس. وقتی حوز شد نجس، جزا با آب پاک باید غسلش بده، این میخواد با آب این با آب نجس این را غسل بده. وقت اگر کور باشه دیگه این اشکال وارد نیم، و میت رو بندازه تو آب کور، میت پاک نمیشه تا سه تا غسلش نده، اما این آب هم نجس نمیشه. برای اینکه اذا بلغ قدر کور لا ینجس حوشه. مثلا همین حوشه وصل، یا حتی نه حوچم، نه یه چیز خیلی کوچکی که بشه غسل التماسی بده، وصلش میکنه به آب کور با لوله، برای اینکه میخواد سید بریزه تو این ظرف. تو آب کور نمیشه سید بریزه، مزمحل میشه. وقت این را مثلا با شلنگ، شلنگ باری یه شیر وصلش میکنه به آب کور، خب این میشه آب کور. مثل تش رو بیزلیزه، مثل شیر تش رو بیزلیزه زیر شیر، شیرم فوق العاده کمه، چک چکی نه، اتصال داره اما اتصال خیلی کمه. خب این تشت میشه آب کو. حالا ما نحنوی هم همینجور یه حوچه ای و شیر رو باز میکنه تو، صد رو میرزه تو این حوچه ای که کور نیست، به عنوان ارتماسی میت رو با آب صد خسرش میده. بعد مثلا اون آب رو میرزه یا نرسته، کافور میرزه کم، و میت رو به عنوان غسل با آب کافور میندازه تو این حوضچه که کور نیست اما متصل به کوره. یکی هم آب خالص. لذا این که بعضیا گفتن نمیشه برای خاطر این که بندازندش تو آب این آب رو نجس میکنه، پس باید تو آب کور باشه، و فرضش میکنیم اونجا که آب نجس نکنه. این یه اشکاله. یه اشکال دیگه هم هست، چرا سابقا هم مفصل درباره صحبت کردیم، که مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه ایشون فرموده بودن که آب قلیل به ملاقات نجس نجس نمیشه. وقت مثال زده بودن، گفتن که آب مثلا آفتابه رو بریز رو دسته، اگر متنجس منجس باشه هیچ وقت نمیشه دست و پاکش بکنین، برای اینکه به مجردی که آب آفته بر ریخت رو دست ملاقات با نجس کرده، اون آب نجسه، پس نمیتونه متحر باشه. دلیل محکمی هم بود اونجا اگر یادتون باشه. وقت ما اونجا طبعا للقوم میگفتیم که بابا اشکال درسته اما اشکال دقیقیه و عرف نمیپسنده. عرف در وقتی که آب آفتابه رو بیریزه رو دست قصالش فی الجمله بره، این دست رو پاک میکنه. لذا اگه عین نجاست رو ببره اون قصال نجسه، اگر عین نجاست رو نبره گفتم قصالش هم پاکه. لذا مثلا خون رشته شده رو زمین، اول خون رو پاکش میکنه، دیگه اثری از خون نیم. با آب قلیل میگیره روی این موزاییک میره جلو، این دست پاکه، قصاله هم پاکه. و به مرحوم فیض کاشانی میگفتیم فرمایشتون خوبه اما عرفتنی. و در باب تخارت نجاست نباید دقتهای عقلی رو بیاریم جلو. و وقتی آب آفتابه رو مثلا آب قلیل رو بیریزن رو دستی که عین نجاست نداره، گفتیم که دست پاک میشه عرفن. اون کسانی هم که میکروبی هستن بازم وقتی که دستش کثیف باشه آب و بریز رو دست، این فکرش نمی کنه که حالا آب به میکروب سرایت کرد، حالا پس بنابراین نمیشه دست میکروبی دست کثیف رو پاک کنی. عقلا درست حرف مرحوم فیض، اما عرفا درست نیم. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه یه جمله داره اول وافی، جمله خوبی انصافا، میگه من 4 فتوا دادم عالم رو پاک کردم. یکی گفتم که انسان هیچ وقت نجس نمیشه لذا کافر پاکه، یکی هم گفتم شراب نجس نیست پاکه، یکی هم گفتم که آب قلیل به ملاقات نجس نجس نمیشه، یکی هم گفتم که متنجس منجس نیست. این 4 مخصوصا خیلی چیز خوبیه، متنجس منجس نیست. خدا رحمت کند یک عالم بزرگواری خیلی خوب بود اما وسواسی بود، به من میگفت که یکی از 2 باید داده شه، یا عالم نجسه یا متنجس منجس نیست. مرحوم فیض راحت کرده خودشو، رضا ایرادش راجع به آب قلیل که ملاقات بکنه همینه که خب به مجردی که آب قلیل ملاقات کرد با دست نجس، رو فتوای شما آب میشه نجس. وقتی شد آب نجس دیگه نمیتونه متحر باشه. خب اگر اینا را همه را بپسندید یه حرف جلو میاد و این است که غسل ارتماسی این میت با آب قلیل بدون اتصال به کر اونم میشه، برای اینکه عرف دیگه فرق میذاره بین اینکه میت رو بندازن تو آب یا نجاست بیفته تو آب، دست نجس تو آب قلی، اینا فرق میکنه با هم. و وقتی چنین باشد این میت آب و نجس بکنه دیگه آب نجس نیست، مثل همون دست نجس ما که آب بریزیم روش دیگه اون آب نجس نیست، دست ما هم پاک میشه. اگر این حرف مرا هم بزنید که گرفته شده از فرمایش مرحوم فیض، دیگه میگیم که با آب قلیلم اول غسل سر و گردن و بعد دست راست و بعد دست چپ ولو آب نجس میشه به خود میت این اشکال نداره. معمولا هم همینجوره در غسل دادن ها این میت و نجسش بدونند و سرایت بکنه نجاست به بدن و اینا نیست. حتی مثلا فقها ها که در باب غسل گفتن یه مسئله دیگه آوردن جلو، مسئله تبعی. یعنی وقتی که این غسل دادی دیگه همه چی پاک میشه، نمیدونم اون تختی که روش غسل دادند و اون آبی که هست و این دست غسال و لباسه غسال و یعنی همه اینا پاک میشه. اون وقت اونا دیگه مجبور شدن به قاعده تبع بیان جلو و این مشکل هم هست انصافانو که غسل میت رو غسل دادی نجس بود، برای اینکه آب اول رو که غسلش بدن پاک نمیشه، آب دوم پاک نمیشه، آب سوم بعد از اون که غسل تمام شد این پاک میشه. خب این آب اول ترشح میکنه این طرف و اون طرف و حتی غسالش رو بعد میرسیم میگن پاکه، ترشح میکنه به بدن این، به بدن این غسال به این طرف و اون طرف. یعنی وقتی که این میت پاک شد دیگه همه این چیزا پاک میشه. میگیم چرا؟ میگن به تبع. و این به تبع یه دلیلی میخواد و در مسئله هم دلیل اتفاقا نداریم. خلاصه حرف این شد که به عقیده ما اگر از شهرت نترسیم، ولی من نوشتم نه گفتم که بعضی از بزرگان گفتم نوشتم فما حکی عن العلامه، اینا از صاحب جواهر هم هست، و شهیدن و الفخر، فخر المحققین پدر علامه، و المحقق الثانی من الجوازه فهو الاقوى. ازا مرحوم علامه فرمودن قصر التماسی میشه، مرحوم شهید اول و دوم گفتن غسل التماسی میشه، مرحوم فخرالمحققین و محقق ثانی جامع المقاصد گفتن میشه. دیگه این دقتایی هم که من کردم اینا رو هیچ کدوم رو نگفتم، فرمودن همینجور که غسل ترتیبی میشه غسل التماسی هم میشه و اگر با آب قلیل نمیشد باید بگم و هیچ کدام اینا نگفتن، نه علامه و نه شهیدین و نه فخر و نه محقق، هیچ کدوم نگفتن یجوز و معل ما الکور یا معل ما الجاری نگفتن. اون تمحلی هم که من درست کردم که اصلا در کلمات نیم که آب قلیل رو متصله به کرش بکنن، اونا مطلقا گفتن همه جو که غسل ترتیبیش میشه داد غسل التماسیش هم میشه داد. دیگه همه جور که اگه غسل ترتیبیش دادید و ترشح کرد، ترشحاشو میگید پاکه، حالا هم که تو آبش میدازید باید بگید پاکه، همون که به طبع میگید پاکه. لذا این بزرگوارا هیچ کدوم این دقتهایی هم که من کردم ندارن و مطلقا فرمودن که میت را غسل التماسی میشه داد. نه حالا اون که چه دلالی اون چه دلالتی داره، اون همه میگه که غسل میت مثل غسل جنابته، اما حالا ترتیب و اینا دیگه اونا یه حرفای دیگه نمیشه. مشهور گفتن نه غیر مشهور گفتن آری و اینجور که عرض کردم ظاهرن حق با غیر مشهوره، مخصوصا غیر مشهور هم یه افراد بالایی هستن در فقه، مثل علامه و شهید اول و شهید دوم و فخر المحققین و مرحوم محقق محقق دوم. و انصافا این جامع المقاصد خیلی مخصوصا از نظر تفریع فروع خیلی بالاست، نقل میکنن، نمیدونم چقدر درست باشه، که مرحوم صاحب جواهر خب معلوم تسلط به فقه داشته، ایشون فرمودن اگر وسائل و جامع المقاصد پیش من باشد من میتوانم فقهمو بنویسم. و راستی محقق دوم و این کتاب جامع المقاصد خیلی کتاب بالایی است. مسئله چهار، گفتن که اول باید اینا پاکش کنی بعد غسلش بدی، و این یه قول مشهوری هم شده که مرحوم سید در عروه هم میفرماید اول پاکش کن بعد غسلش بده. و این چه فرقی میکنه بین نجاسات عرضی و نجاسات ذاتی که الان برای این پیدا شده؟ و این نجاسات عرضی رو مثلا بدنش خونیه، خونا رو رفع کرده، دیگه عین نجس نیست. حالا که عین نجس نیست آب و میریزه هم به عنوان تطهیر هم به عنوان غسل، هم این پاک میشه هم غسل داده میشه. و اول باید ایرو تز اولا که تطهیرش هم میفید کرد با برای اینکه نجاست ذاتی داره. حالا بگه مرادشون اون نجاست های عرضی است، اول باید که اگر بدنش خونیه ایرا پاکش کرد، زوال عین نه ها، اون که خب معلومه زوال عین بایدش. اگر مثلا مدفوع چیزی ازش بیرون اومده، بولی ازش بیرون اومده، اول باید شستش، بعد از اون که پاک شد اون وقت سر و گردن، در حالی که سر و گردن که داره قوس میده سر و گردن که پاکه، اگر نجس باشه مثلا عورتینشه، اما گفتن نه اول عورتینشو باید شست بعد سر و گردن رو. و حالا این چرا؟ یه روایتی هست میگه که اقمزه و غمزا ثم طهرته طهرته ثم غسله. یه به شکمش فشار بده، به پایین تنه فشار بده، اگه مدفوعی یا بولی ازش بیرون اومد تطهیرش بکن، وقت بعد که پاک شد قصه شروع کن. توسط کردن به این روایت. حالا این روایت راستی قیده و متعارفه. و متعارف اینه که این غسالا اول این رو تطهیرش میکنن، بعد از تطهیر کردن لیف بهش میزنن، کثافت ها و اینها رو رفع میکنن، بعد شروع میکنن به قو. خب این هست، اما یه غلبه است نه اینکه قیدیت داشته باشه. حالا اول سر و گردن رو درست غسل میده، بعد میره طرف راست، طرف راست و طرف چپ و اینا را نجاست علیش رب میکنه، بعد غسل میده. این غسل باطله، آقایون میگن آره ظاهرن فرمایششون درست نباشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.